بسم الله الرحمن الرحیم. درس 58 را به توضیح و بیان دلیل تجرد بر نفس ناطقه از جناب ابن مسکوی در کتاب شریف تارت الاعراقشون بیان فرمودند. بیانشون این بود که نفس ناطقه به حقیقت ذات خودش عالمه و ادراک داره و این ادراک را هم تعبیر می فرمایید به ادراک ذات به ذات، در حالی که نفس در مرحله ادراک گاهی مع الواسطه ادراک می فرماید و گاهی هم بدون واسطه ادراک دارد. ادراک نسبت به غیر خودش را و خارج از ذاتش را بر اساس واسطه انجام می دهد، به واسطه این حواس پنجگانه ظاهری با بیرون از خودش ارتباط برقرار می کند و نسبت به غیر ادراک می کنن و گاهی هم به این قوا و وسائطی که واسطه هستن در ادراک نفس نسبت به بیرون از ذات، به اونها هم ادراکاتی دارن، مثل اینکه شما با چشمتون بیرون رو می بینید و چشمتون رو هم ادراک می فرمایید، ولی چشم شما این قوای حواس ظاهری خمسه شما خودشون را ادراک ندارن. چشم نمی فهمد که چشم قوه لامسه، ادراک نمی کند که خودش قوه لامسه است. قوه شامه ادراک ندارد که خودش قوه شامه است، ولی نفس را می‌بینیم که نسبت به بیرون ادراکات داره گاهی و گاهی هم به خارج خودش ادراک نداره، ولی به قوایش هم ادراک داره، قوایش رو ادراک می‌کنند و گاهی هم می‌شود که نفس ناطقه قوای خودش را هم غافل از قوا غفلت داره. در این گونه از موارد می‌فرمایند که نفس از ذات خودش غفلت نداره و به تعبیر شریف ایشون فرمودند که نفس مظهر یا من لا تأخذه سنتون ولا نومه، که از رساله شریف صد کلمه تلاوت شد و به عرض محضر رسید، که در ادراک ذات به ذات، ادراک نفس حقیقت ذات خودش، نفس هیچ گونه در این مورد غفلت نداره، منتها نحوه این ادراک چگونه هست که واقعا حال سنگینیه. در بیان مرحوم جناب علامه شعرانی علیه الرحمه در صفحه 174 که به عنوان گفتاری و بیانی بود در پیرامون کلام جناب حاج ملا هادی سبزواری که جناب حاجی در اسرار الحکم از جناب شیخ اشراق نقل فرمودند که نفس چون گاهی با بدن مادی کار میکند و از بدن مثالیش بی خبر است و گاهی هم با بدن مثالی کار می کند و از بدن مادیش غافل است، از این معلوم می شود که پس نفس نه این است و نه آن. بیانی را جناب علامه شعرانی داشتن، ایشون فرمودن به این که می توان از بدن مثالی صرف نظر کرد که نفس در حال اغما و در حال خواب گاهی و در حال بیهوشی نه با بدن مادی کار بکند و نه با بدن مثالی. اینجوری فرمودن که نفس در حال خواب و اغما هیچ تعلق به اعصاب و دماغ ندارد، با این حال موجود است. بعد عبارات بعدیشون رو نقل فرمودن که تا اونجا میرسن که پس اعصاب و مبادی در حال اغما، در حال بیهوشی، اینها از کار می افتن و انسان مغما علی هیچ از خود خبر ندارد. بیان مرحوم علامه شعرانی در اونجا این بود که انسان مغما علی هیچ از خود خبر ندارد و مجروحین تصادم چشم می گشایند، خود را در مریضخانه می بینند. در این مدت نفس در اعصاب و سایر جواره نیست و چون به هوش آید با همه خاطرات گذشته باز می گردند. دلیل آن که در مدت اغما معدوم نبود. بیان شریفشون در این حرف که عرض رسوندیم اینه که پس نفس این بدن نیست، مجرد از این بدنه. جناب شیخ اشراق به نقل از جناب حاجی سبزواری می فرمودن که به دلیلی این نفس غیر از بدن است که در عالم بیداری ظاهری با این بدن کار میکنه و مستعمله و در خواب با اون بدن مستعمله. مرحوم جناب علامه شعرانی می فرمایند که همین بیان شریف جناب عالی باشه، ولی ما حتما نیازی نداریم که بگیم نفس در خواب با اون بدن مستعمله. گاهی هم پیش می آید که در خواب هست، با اون بدن هم کار نمی کنه. گاهی هم در حال اغماز بیهوشیه، با اون بدن کاری نداره. گاهی هم آقای مجروح در صحنه تصادف مجروح میشه و چندین ساعت چندین روز میبرن بیمارستان، بعدن به هوش میآید و کأنه برای یک لحظه چشم رو بسته و باز کرده. دیگران بهش خبر میدن که الان چندین روز در بیمارستان افتاده و از اتکزا دیگه. حالا قضیه اصحاب کهف قرآن کریم که 300 سال، حالا دیگه اون 300 سال بعد هم قرآن کریم میفرماید به اینها گفتیم که چقدر در خواب بودی، میفرماین یک روز یا یک نصف روز. اون قضیه عزیر در قرآن که 100 سال با اون مرکبش به اون نه، بعد وقتی که زنده شده میفرماید به این که یک روز یا نصف روز. در این گونه از جاها نفس را به تعبیر شریفیشون الان در این چند قضیه از حال خواب، حال اغما و حال بیهوشی می‌فرماید که این اعصاب و مبادی ظاهری مادی که از کار افتادن و این انسان مغما علیه هیچ از خودش خبر ندارد. این یک بیان ایشون. تا می رسید به بیان شریف این بزرگوار که در درس 58 در صفحه 181 می فرمایند که تا این جمله پس برهان، با حرفای قبلی که عرض کردیم، برهان به ما اجازه داده است که بگوییم نفس ناطقه انسانی یعنی روح وی که به فارسی روان گویند هیچ، بله همیشه آگاه و بیدار است و هیچ گاه به خواب نمی رود. این جمله رو داشته باشی. کلمه شریف 50 رساله 100 کلمه رو هم عنایت می فرمایید. اینجا فرمودن که دیروزم خوندیم، اون که در باطن و ظاهر خود تأمل کند بدین حقیقت می رسد که هیچگاه باطن از ظاهر غافل نمی شود. حتی نائم در نوم و سکران در سکر، در سکر خود. لذا به اصابت کمترین عذاب و الم بدونها آگاه میگردن، میبینید که متوجه میشن. پس نفس را مظهر لا تأخذه سنتون ولا نوم میابد، یعنی اون که در این بحثا تأمل بکنه نفس رو اینجوری پیدا میکنه، اینجوری میابد نفس را. خیلی خوب. و از اینجا زیادت بصیرت حاصل کند که باطن، باطن عالم، عین حیات و علم آگاهی است. هیچگاه از ظاهر غافل نمی شود، اما ظاهر بر اثر اشتغال به غیرش از باطن غافل می شود. پس در رساله شریف صد کلمه می فرمایند که نفس هیچگاه غفلت پیدا نمی کند، از ظاهرش که این بدنشه غافل نمی شه. در اینجا در درس صفحه 181 و درس 78 بازم فرمودن که نفس ناطقه انسانی همیشه آگاه و بیداره و هیچ گاه به خواب نمی رود. اینم یک حرف. اون هم بیان جناب علامه شعرانی که فرمود می گوییم در حال اغما هیچ یک از ادراکات به کار نیست. کسی که الان بیهوشه چشمش مشغول کاره؟ نه، ادراک چشم، ادراک گوش، ادراک تخیل، تعقل چیزی داره؟ نه خیر. بعد فرمودن به این که پس اعصاب و مبادی از کار می افتن و انسان مغما علیه هیچ از خود خبر نداره و مجروحین تصادم چشم می گشاین، خود را در مریض خانه می بینن. بعد که به هوش آمده ان با همه خاطرات نفسشون می آید. اینقدر می فرماین که نفس در حال اغما هست. مرحوم علامه شعرانی معدوم نمی شود. در حال بیهوشی نفس هست، وجود داره، اما معدوم نمی شود. و چون وجود دارد و مشغول کاره، پس بدن که مشغول کار نیست معلوم می شود که نفس مجرد از بدنه. شاید به ذهن جنابالی بیاید به حضرت ایشون به محضر شریفش عرض بفرمایید که آقا اگر یک کسی بفرماید که شما فرمودید که در این مدت اغما اعصاب و مبادی ایشون از کار افتاده است، این ظاهرش از کار افتاده است که به چشم می بینید، نفسش هم که میفرمایی از خودش خبر نداره. حالی کسی بفرماید که نفس همین بدن باشه، در حالی که همین بدن از خودش خبر نداره، نفس هم از خودش بی خبره. به چه دلیل که در این حالت اغما که بدن هم از خودش بی خبره، نفس هم از خودش بی خبره است، با این حال میخواید بفرمایید که نفس مجرد از بدن باشه؟ خب چرا مجرد از بدن باشه؟ نفس کسی رو این رسه میرسه که بگه نفس همون بدن باشه. روی این مبنای شما، اون مبنای جناب مرحوم شیخ اشراق که حاجی نقل کرده دقت بفرمایید، اون فرمودن به این که نفس در بیداری با این بدن کار میکنه، در حال خواب با اون بدن خواب کار میکند و از این بدن غفلت داره. پس گاهی با این بدن، گاهی با اون بدن. پس اون که مستعمله که نفس هست دارد کار میکند، معلوم میشود نه این مرکبه نه اون مرکب. این تعبیر اون بزرگوار بود. ایشون میخوان به اون بزرگوار بفرماین که نیاز نیست که حتما ما بدن مثالی رو مطرح بکنیم که بگیم نفس مجرده. نه خیر، اصلا در حال خواب نفس با بدن مثالی هم نباشه، از این بدن هم غفلت داشته باشه و با این بدن هم باشه، در این حال با این بدن رو به کار هم نگیرد و نفس باشه و بعدم می فرمایید که از خودش خبر هم نداشته باشه. یه مقداری اول و آخر حرف ایشون رو جمع کردن سنگینه، به رسیدن حرف جناب علامه شعرانی یه مقداری سنگینه کار. حرف اون آقا صافه، می فرماد نفس چون گاهی با این بدن کار میکنه، گاهی با اون بدن، مثل این که جناب عالی گاهی با این بیل کار میکنی، گاهی هم با اون بیل، پس شما غیر از این وسیله هستید، غیر از این آلتی. این حرف درست. اما شما که میخواهید حرف جناب علامه شیخ اشراق را تکمیل بکنید، توضیح بفرمایید، میفرمایید که نفس در حال اغماد، در حال خواب، بگیم که از بدن مثالی هم صرف نظر بکنیم، در حال اغما بدن از کار افتاده است، اعصاب و اینها هم از کار افتادن، بعدم میفرمایی نفس هم از خودش خبر نداره، با این حال میخوای بفرمایی که نفس غیر از بدنه. حالا یک کسی بفرماید که آقا نفس غیر از بدن نباشه، نفس همین بدن باشه، همینطور که این بدن الان از کار افتاده است، نفس هم از کار افتاده است، هیچگونه ادراکات که نداره. این آقا چشم باز کرده، دیگران بهش میگوین الان چند شب از بیهوشی شما میگذرن. پس در این مدت بیهوشی این آقا بفرماید، بگه آقا این چه دلیلیه؟ این نفس همون بدن باشه، این همون بدن باشه و در این حال موجود هم باشه. ما نمیگیم موجود نباشه، مجرد نباشه. این چه دلیلیست بر تجرد نفس ناطقه؟ یه مقداری حرف سنگینه. به نظر میرسد که با اون کلمه و چون به هوش آیه، حالا غرض این یک مشکل، یک مشکل در حرف جناب علامه شعرانی که آقا این بیان شریف جناب عالی چه دلیلی است بر تجرد نفس از بدن. از این که میفرمایید نفس موجود هست قبول، بعد از این که به هوش می آید معدوم نبود و باز می گردد قبول، اما به چه دلیل که این نفس غیر از بدن باشه؟ خب این نفس همین بدن باشه، این بدن در حال اغما از کار افتاده است، نفس هم از کار افتاده. خودت هم که تایید فرمودی که در این مدت اغما نفس از خودش خبر ندارد. این یک حرف، این یک مشکل در کلام ایشون که اثبات بیان شما در تجرد نفس چه میخواد بگه. این یکی. یک مشکل دیگر این است که جناب عالی میفرمایید در این مدت اغما، در اون مدت تصادف که در مریض خانه به سر میبرد، نفس از خود هیچ خبر نداره. این یکی. اما این بزرگوار در درس 58 میفرماین که نخیر، نفس همیشه آگاه و بیداره، هیچگاه به خواب نمیرود. این یک بیان. در کتاب شریف صد کلمه هم که میفرماین نفس مظهر یا من لا تأخذه سنتون ولا نومه، حتی سکران در حال سکرش هم، دیوانه در حال دیوانگی، نمیدانم اون آقای بیهوش در حال بیهوشی، اون آقای تصادف کرده در حال اغما، اینها همه از خودشون خبر دارن. اون یک مشکل دیگر در بیان جناب علامه شعرانی که اونجا اون بزرگوار فرمود در این مدت نفس از خودش خبر ندارد، این آقا میفرماید که نفس این علم آگاهیه. حرف یه مقداری سنگینه. راه جمعش به اینه، حالا یه مقداری حرف میزنیم تا ببینیم ما میتونیم، اونم علامه شعرانیه، اونم که همچین آدم اینطور که نیست که، این بزرگوار در محضر اون بزرگوار بودن، اونم علامه شعرانیه. پس بهتر این است که ما بگوییم که آقا ما باید راه بیفتیم به سر این دو حرف برسیم. حتما در بیان ایشون مرحوم علامه شعرانی سری نهفته شده که ما الان به ظاهر میبینیم دو تا تناقض توش هست. یک تناقض این است که این دلیل شما بر تجرد نفس اثبات تجرد نمیفرمایید. شما میخواهید بفرمایید که نفس غیر از بدن است، دلیلی رو که اقام میفرمایید که نفس در حال بیهوشی از کار افتاده است، بدن هم از کار افتاده است، نفس از خودش خبری هم نداره. کسی رو رسد که بگوید که آقا پس این نفس همون بدن باشه، همونطور که بدن در حال اغما و بیهوشی از کار افتاده است، نفس هم که عین اون بدن است از کار افتاده است، چه دلیلی بر تجرد نفس از بدن میشود؟ و میخواهید بفرمایید که بعد از بیهوشی که به هوش آمده نفس موجود بوده و معدوم نبوده برگشته؟ قبول داریم که موجود بوده، موجود بوده به عین بدن، همونطور که بدنم الان موجود است بعد از اینکه به هوش آمده به راه میفته، چشمش میبینه، کارهای دیگرش شروع میکنه، نفس ناطق هم همین بدن باشه بعد از بیهوشی، نه اینکه معدوم باشه، برگردد با تمام مسائلش منتها عین بدن باشه. این یک مشکل. مشکل دیگر این که جناب عالی میفرمایید در اون حال اغما، انسان مغما علی که به اغما رفته است در حال بیهوشیه، هیچ از خود خبر نداره. مثالم میفرمایید که مجروحین تصادم چشم میگشاین خود را در مریضخانه میبینن. خب اینم یک مشکل که این بزرگوار در اینجا میفرماد نخه نفس هیچگاه به خواب نمیرود، هیچگاه از خودش بیخبر نمیشود، همیشه علم و آگاهیه. خب حالا این دوتا اشکال را الان عنایت فرمودید، اشکال نیست، یعنی میخواییم عرض کنیم که به ظاهر یه مقداری این دوتا بیان به ظاهر نظر میرسد که تنافی داشته باشن، تهافتی باشه. در همین صفحه 181 باز ادامه میفرمایید، میفرمایید که نفس ناطقه چون همواره از خیش آگاه هست به خود داناست. بیانی رو از مرحوم جناب شیخ رئیس علیه الرحمه در کتاب شریف معراجشون آوردن، رساله معراجشون. در رساله معراج فرمودن به این که میان علم و عقل هیچ فرقی نیست، عقل علم داناییه و عقل پذیراییه. این دو تا کلمه، علم رو دانایی گرفتن و عقل را پذیرایی گرفتن. بعد فرمودن به این که فرق میان علم و عقل جز به نام نیست، فقط لفظشون فرق کرده، اسمشون دوتا شده، مسما یک حقیقته، اما در حقیقت یک قوت است که پذیرا و داناست، که عقل پذیراست و علم داناست، داناییه، عقل پذیراییه. همونطور که پذیرت داند و همون که پذیرت داند پذیرد، بالاخره هر دوتا یک حقیقتن به نام نفس ناطقه. این نفس ناطقه انسان هم پذیرای علوم و معارفه، هم دانای به علوم و معارفه در هر دو جهت. الان در اینجا یک مقدار حرف را از جناب شیخ الرئیس و همین مقدار آوردن. مرحوم صدر المتعلهین در جلد سوم اسفار در پایانش یک کار لغت معنی فرمودن، تقریبا یک فرهنگ نامه در فلسفه شبیه به اینه، بعضی از لغات رو در اونجا معنا فرمود. علم، فکر، خیال، عقل، وهم، تخیل، مثلا توهم، وهم، اینها رو اونجا توضیح فرمودن. بین علم و عقل یک فرقهایی هم گذاشتن مرحوم جناب صدر المتعلهین در اونجا، که متاسفانه کتاب در دست نداریم که الان مراجعه بکنیم. خود مرحوم ابن سینا هم در کتاب شریف برهانشون، برهان الهیات شفا، برهان شفایشون در پایان هم باز یک فرهنگ نامه آوردن، یک لغت نامه مانند، اونجا هم در رابطه با این اصطلاحات حرف زدن. عقل چیه؟ علم چیه؟ مثلا خیال چیه؟ وهم چیه؟ قلب چیه؟ روح چیه؟ اینها رو معنا فرمودن. اونجا یک فرقی هم گذاشتن. اون فرق در سر جای خودش درسته. هم جناب ابن شیخ رئیس درست می‌فرمایند، هم مرحوم صدر المتعلهین درست می‌فرمایند. اینجا که الان بین علم و عقل می‌خواهد بفرماید فرقی نیست، این هم درسته. هر دوتاشون درسته، منتها هم علم را اطلاقاتیه، هم عقل را اطلاقاتیه. گاهی یک لفظ را آیون به کار میگیرن، در این لفظ معانی مختلف به کار گرفته میشه. شاید دوتا لفظ در معانی مختلفی که دارن در یک معنا با همدیگر شریک باشن، در بعضی از معانی دیگر از همدیگر جدا باشن، الان اینجا میفرمایند قرض اینه که داریم عرض میکنیم اگر یه وقتی جای مطالعه فرمودید، کتابی رو دیدید، از این بزرگان دیدید فرق گذاشتن، نفرمایید که پس چرا آقا در اونجا فرق نگذاشتن. نه، اون فرقش هم درسته با یک اعتبار. این کلام میفرماید فرق نیست، بازم درسته که علم الان میفرماید همون عقله. این جمله را الان میگذاریم، باز برمیگردیم به دنبال این حرف. بعد فرمودم به این که نفس ناطقه چون همواره از خیش آگاه است، به خود داناست، که چون علم، آگاهی، دانایی یک حقیقتن و نفس ناطقم برای همیشه علم به ذات خودش دارد و اون بیان شریف جناب ابن سینا در اون بحث نمط سوم اشارات که دو درس قبل داشتیم که فرمودن اگر کسی دفعتن خلق بشود و بدنش در هوای تلق باشه، نه سرد و نه گرم، اعضایش به هم پیوسته نباشن، به بدن خودش توجه ندارد ولی به نفس و ذات خودش توجه دارد، اون حرف. الان می فرمایید که نفس به خودش آگاهه، به خودش علم دارد، زیرا که آگاهی همون دانایی است. بعد هم جمله های بعدی رو می فرمایم، باز نفس ناطقه که در همه حال به خود آگاه است. می خواهیم اون دوتا مشکل را همچنان تثبیت کنیم الان، که این بزرگوار تمام همتشون بر اینه که بخواهن بگوین نفس هیچگاه از خودش، بله، از خودش غافل نمیشه. حرف الان میخواییم اونقدر اشکال رو در ذهن شریف تقویت بکنیم که جا بیفته، بعد انشاءالله با یک کلمه به لطف خدا حل میشه، که ماشاءالله این بزرگان گاهی آدم رو میپیچانن و باید بپیچانن. سیر علمیه، بالاخره آدم باید یه چرت دستاندازی بخوره دیگه. میفرماین نفس ناطقه که در همه حال به خود آگاه است، پس در همه حال عالم به خود و عاقل به خودشه. معقول کیه؟ خودشه. کی مورد ادراکشه؟ خودشه. کی دارد کی رو ادراک میکنه؟ خودش دارد خودش رو ادراک میکنه. اون ادراکش چیه باز؟ خودشه، همون حضورشه، بله، همون حضورشه. خب پس با این حال نفس به خودش عالمه، یک، معلومش میشود خودش، عالمش هم خودش، خودشه، علمش هم که خودشه، علمش هم که میفرمایید آگاهیه، بله، علمش هم که آگاهیه. از طرف دیگر میفرمایی علم حضوره، پس نفس یک پارچه نسبت به خودش حضوره. نسبت به خودش اگر حضور هست، پس غفلت معنا نداره، چون غفلت عدم الحضوره و عدم حضور عدمه، عدم با وجود تناقض داره، نمیشه بسازه. پس اون بیان جناب علامه شعرانی که نفس در اون حال از خودش هیچ خبری ندارد، پس نسبت به خودش حضور نداره، پس خودش معلوم خودش نیست. پس جناب علامه شعرانی موردی رو میفرمایند که نفسی که عالم و معلوم و علم است، ما موردی پیدا کردیم که این آقای نفس نسبت به خودش عالم و معلوم و علم نیست. چه کار باید بکنیم اون بیان شریف را؟ خیلی خوب. بعد فرمودم به این که و چون دانای به خود است، پس معلوم و معقول او خود اوست، که اتحاد عاقل و معقول پیش میاد. و قبلا عرض کردیم که بحث اتحاد عاقل و معقول در علم ذات به ذات را همه میپذیرن، در علم ذات به غیر ذات را آقایون مشکل دارن. و الا اونجایی که یک حقیقتی ذات خودش رو ادراک میکند، اونجا عاقل خودشه، معقولم خودشه، عقلش هم خودشه، عالم خودشه، معلومم خودش است، علمش هم خودشه. در اینجا درست، اینجا را همه هم قبول دارن، جای بحثم نیست، اختلاف هم نفرمودن کسی، که اتحاد عاقل و معقول و علم، عقل در عقل و عاقل و معقول به ذات درسته، در عالم به علم به ذات خودش درسته. اما اونجایی که شما دارید دیگران رو ادراک میکنید، خودتون نه، دارید غیر رو ادراک میکنید، اون رو باید اتحاد عاقل معقولش رو درست کرد. چه جای بحث اونجاست، اون بحث انشاءالله میمونه. پس الان طبق این روند بحث که علم انکشافه، این رو الان یک یاد داشتی به عنوان فهرست انشاءالله داشته باشی بعضی از این کلمات را. خب میخواید بفرمایید علم چیه؟ یه جا فرمود علم آگاهیه، علم با ادراک، و اون بالا فرمودن که علم و عقل و ادراک به یک معناست، کشاف و ظهور و آگاهیه. بعد میبینید که یک لفظ با معانی مختلف و تمام این معانی و این الفاظ هم بیانگر یک حقیقتن. پس نفس که به خودش عالمه، خودش رو کشف داره، انکشاف داره، دائما نفس به حقیقت ذاتش ظهور داره، حقیقت ذاتش مکشوف خودشه، حقیقت ذاتش ظهور در پیششه، حقیقت ذاتش حضورشه. پس نفس ناطقه علم و عالم و معلوم است. پس اتحاد عقل و عاقل و معقول است که یک حقیقت هم علم است، هم عالم، هم معلوم. و دانستی که علم و ادراک به یک معناست، پس اتحاد ادراک و مدرک و مدرکه که در مقام علم ذات به ذات. این رو خود محضر شریفیشون بارها می فرمودن که در اینش آقایون خیلی حرفی ندارن، که در علم شیء به ذات خودش اتحاد علم و عالم و معلوم، مدرک و مدرک و ادراک هست، این رو کسی اشکال نکرده. خب بعد تا میرسید به اینجا که میفرمایید یک هویت آگاه به لحاظ اعتبارات و عناوینی است که اسمهای گوناگون دارد، که مسما یکیست و اسماء بسیار، که تو این جمله هم یه مقدار حرف داریم از باب من عرف نفسه فقط عرف ربه. باید یکی از جاهایی که در معنای حدیث شریف من عرف نفسه فقط عرف ربه کار بکنیم همینجاست. حالا برمیگردیم به اون بیان قبل. جناب علامه شعرانی فرمودن که گاهی نفس هست، موجود هست، نه با بدن مادی استعمال و مشغول کاره، نه با بدن مثالی. اون بزرگوار فرمودن که گاهی با بدن مادی قبول، گاهی با بدن مثالی قبول، و چون گاهی با این گاهی با اون، پس نفس نه این است و نه آن، اینم قبول. خب خیلی خوب، حرف اون آقا درسته و قبولم هست، برای اینکه گاهی خواب ما با بدن مثالیه، حالا ولو یه وقتی خوابی داشته باشیم که با بدن مثالی هم کار نداشته باشیم، که حرف جناب علامه شعرانی درست میشه. اما خیلی از خوابهای ما در حال به سر بردن با بدن مثالی. حرف جناب شیخ اشراق درست. مرحوم علامه شعرانی هم میفرمایند که ما از بدن مثالی هم صرف نظر میکنیم. در خواب گاهی پیش می آید که ما با بدن مثالی هم کار نمی کنیم. البته جناب علی یک ساعت دو ساعت می خوابی، بلند می شوی، در این مدت هیچ خوابم نمی بینی اصلا. همین در حال خواب با اینکه از این بدن هم انصراف داری، از اون بدن هم انصراف داری. در این مدت الان که این بدن رو خوابونده اید، با اون بدن هیچ کارم نکردی. به تعبیر خودمونی میگیم بلند شدیم، نه مثل اصلا هیچ خواب ندیدیم، در این یک ساعت که نه چشم رو بستیم باز کردیم. اینم این موردش. در اون حال اغما هم که این آقای بیهوش حتی با بدن مثالی هم مشغول کار نیست، که جناب علامه شعرانی میخوان به اون بزرگوار بفرمان که حتما اگر انسان با این بدن کار نمی کند، لازمش این باشه که با بدن مثالی مشغول کار بشه. حتما این حتمنش رو برداریم، بگیم بله با بدن مثالی هم کار میکند، و گاهی هم میشه که همونطوری که با این بدن کار نمی کند، با اون بدن هم کار نمی کند. قبول. تا اینجای حرفشون درست. یک مقداری حرف را جلوتر میارید، میگیم که نفس دو تا جهت داره، دو چهره است. این نفسی که دو چهره است، یک تعلقی به نشأه مادون داره و تعلقی هم به نشأه مافوق داره. گاهی پیش بیاید که آقای نفس ناطقه بر اثر حوادثی نسبت به اون چهره به نشئه مادون خودش بیخبر باشه که جناب حرف جناب علامه شعرانی درست بشه، که نفس در حال اغما و در حال بیهوشی از خودش خبر نداره. از خودش خبر ندارد، از کلمه خود چی رو بگیریم؟ یعنی به طور کلی از ذاتش بیخبره. بیخبره یعنی اونچنان شده اون چه که در مرتبه ذات دارد نسبت به او حضور ندارد. اگر میفرمایی حضور ندارد، پس چطور بعدن میفرمایید که وقتی حالا ما خواستیم که از همون حرف ایشون استفاده بکنیم در بیان شریف ایشون، این است که و چون صفحه 174 و چون به هوش آید با همه خاطرات گذشته باز میگردد. این کلمه شریف ایشون رو با دلیل بگیریم. پس اگر تمام خاطرات رو دارد، سوال، نفس از خودش بی‌حضور شده، نفس از حقیقت ذاتش غافل شده. از حقیقت ذاتش که غافل شده، یعنی نسبت به اون چرا که دارا هست و علم داره و از قبل خاطراتی داشته و علوم و معارف داره، یعنی اونها همه رو از دست داده الان. اگر از دست داده، پس چطور به هوش آمده میفرمایید با همه خاطرات برگشته، با همه علوم و معارفش برگشته؟ پس این که در اونجا فرمود از خودش خبر ندارد، نه به این معناست که به طور کلی ذاتش فراموش شده باشه. اون چرا که در کمون غیبی ذاتش داره همه اونها رو فراموش کرده باشه، اینطور نیست. بله، اون مقداری از وجه و چهره‌ای که رو باید داشته باشد به این بدن مادی نسبت به اینجا باید تعلق داشته باشه، از این چهرهش و از این آینهش بیخبره. اما از متن کمون غیبیش چطور؟ بیخبره؟ اگه بیخبر شده، پس تمام علوم و معارفش رو از دست داده دیگه. یعنی یک نسیان محض پیش آمده که در بخش نسیان و فراموشی و سهو میفرمایی که یه وقتی انسان مطالبی رو در درون خودش داره، منتها از اون مطالب غافله، میفرمایی سهو. بعد یه وقتی نخیر، اون چرا که یافته است همه رو از دست داده است، اصلا همه رو از یادش رفته، هیچ نسبت به اونها آگاهی نداره. این رو میفرمایید نسیان، که میگویید در نسیان دوباره باید برگردد، اون چرا که قبلا میدانست الان فراموش کرده، تمام رو با دوباره تحصیل بکنه. پس جناب علامه میفرمایید که نفس با همه خاطرات برمیگردد، پس معلوم میشه که در اون حال اغما نسیان پیش نیامده، که اگر نسیان پیش آمده با تمام خاطرات، تمام یافته ها، تمام علوم، تمام اون چرا که در طول عمرش دارا بوده، در یک تصادف باید همه رو از دست داده باشه. اگر همه رو از دست داده باشه الان که به هوش آمده، پس باید این آقا را بیفته دوباره، باز بره از کلاس اول اون چرا که خونده است تا الان اینجا، باید همه رو بره دوباره یاد بگیره، که میفرمایی وقتی برگشته با همه خاطرات برمیگرده. سوال، با همه خاطرات برمیگردد، آیا خاطرات در هنگام بیهوشی معدوم شدن؟ یا همانند همین نفسی که برمیگردد که میفرمایی موجوده، اونا موجود هستن با نفس؟ اگر موجود هستن با نفس، با توجه نفسن، که اگر نفس بخواهد در اون حال به خاطراتش، به تمام اون چرا که دارد بی توجه محض باشه، نسیان پیش بیاد، که باید دوباره بره تحصیل بفرماید، پس با خاطرات بر نمیگرده. حرف ایشون درست. نسبت به بعضی از نقاط و بعضی از چهره ها و نسبت به تعلقش به این نشئه مادون و طبیعت، بله، از خودش خبر نداره، اما نسبت به اون چرا که در مقام ذاتش دارد از خودش خبر دارد. پس نفس نسبت به خودش در هیچ موقع بی خبر نمیشه و با اون درس 57 هم جور در می آید. این یک نکته. اشکال اول هم قابل حله. اشکال اول چطور قابل حله؟ برای اینکه نفس اگر عین این بدن بود و این اعصاب و اینها از کار رفته و از بین رفته، یعنی از کار افتادن، دیگه کار نمی کنن، پس با تمام اون خاطرات و علوم و معارف در نفسم از کار افتاده باشن. و حال این که الان برمی گردد با تمام معارف برمی گرده، با تمام معلومات و خاطرات برمی گرده، پس معلوم است که نفس مجرده که در حال اغما غیر از بدن است. اون چرا که می داند هم با اوست، از متن غیبی ذات خودش در اون نشأه مافوق خبر داره، ولو این که از تعلق به نشأه مادونش بی خبره. حرف جناب علامه شعرانی هم صحیح، حرف این بزرگوار در این درس هم درسته. الحمدلله رب العالمین. باز جلسه بعد حرف میزنیم. بله هنوز مثل این که خوب جا نیفت.